روزتون بخیر شنوندگان گرامی. رئیس رسانه ملی در پیامی در گذشت استاد نادر طالبزاده، نظریه پرداز، مستندساز و کارشناس مجری سیما را تسلیت گفت و نقش وی را در ایجاد و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب ستود. در پیام پیمان جبلی آمده است: عروج قدسی استاد نادر طالبزاده، برادر و همکار هنرمند و صدیق و یار وفادار انقلاب اسلامی، موجب اندوه فراوان شد. استاد طالبزاده که چهره شناخته شده جبهه فرهنگی جهانی انقلاب اسلامی بود، سرانجام در روز برجسته ترین نماد و مناسبت انقلاب جهانی اسلامی، یعنی روز قدس، آسمانی شد. حاج نادر در طول عمر پربار خود همواره چون سربازی فداکار در صحنه فرهنگ و هنر حاضر بود و با آثار درخشان فرهنگی هویت مدار در عرصه رسانه و در تکاپوی بیوقفه فکری در راه تبیین اندیشه اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی گام برداشت. آن مرحوم همواره در آثار مستند و برنامه‌های تلویزیونی در برابر تفکرات صهیونیستی و استکباری دست به افشاگری زد و تفکر عدالت طلبانه و ظلم ستیزانه انقلاب اسلامی را ترویج کرد. آن عزیز انقلابی با برگزاری سلسله همایش‌های افق نو و شناسایی و تجمیع اندیشمندان غیر ایرانی و غیر مسلمان ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی، نقشی بزرگ در شکل‌گیری جبهه جهانی نخبگان عدالت‌خواه و ضد ظلم ایفا کرد و اینچنین شد که هدف مستقیم کینه و عصبانیت آمریکای مستکبر و به جرم تلاش برای برگزاری همایش‌های افق نو در فهرست تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفت. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنرانی ویدئویی برای مردم غزه و مبارزان فلسطینی گفت رژیم صهیونیستی از هر زمان دیگری ضعیف‌تر است و باید از این منطقه برود. سردار حسین سلامی با اشاره به عملیات سیف القدس افسود حتی گنبد آهنین هم نتوانست با موشک‌های مقاومت مقابله کند. فرمانده سپاه خاطر نشان کرد روند تحولات اخیر فلسطین ثابت کرد رژیم صهیونیستی که در حال قدرت‌نمایی بود به زوال و فروپاشی نزدیک شده است. سردار سلامی افسود تجربه نشان داد توافق‌های سازش هرگز به آزادسازی فلسطین منجر نخواهد شد و مذاکرات فقط توطئه‌ای برای متوقف کردن جهاد، تضعیف مقاومت و خرید وقت است. فرمانده سپاه خطاب به ملت و گروه‌های مقاومت فلسطین تاکید کرد تنها راه آزادی فلسطین جهاد است و با اتحاد و همبستگی شکست رژیم صهیونیستی نزدیک و حتمی است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. قم، سرای بزرگ ایرانی.
شب بسیار خوبی داشته باشید. درود بر شما خانم ها آقایانی که از این لحظه بعد همراه شدید با رادیو ایران. برنامه در انتهای شب رو در کنار شما میشنویم.
دل چو داده ما مثال آسیا، آسیا کی داند این گردش چرا؟ تا تن چو سنگ و آب او اندیشه ها، سنگ گوید آب داند ماجرا، آب گوید آسیابان را بپرس، کو فکندن در نشیبین آب را، آسیابان گویدت که نان خار، گر نگردد این که باشد نان با، ماجرا بسیار خواهد شد خموش، از خدا واپرس تا گوید تو را.
در انتهای شب
به نام خدا و با سلام بر شما دوستان صاحب دل و اهل فرهنگ، برنامه امشب را با غزلی از مولانا جلال الدین رومی آغاز کردیم. اینک از شما دعوت می‌کنیم به برنامه امشب که شامل دو بخش است توجه بفرمایید. بخش اول این برنامه نقد و بررسی کتاب گرگ دریا نوشته جک لنده است. در بخش دوم نیز به معرفی کتاب قصه نو انسان تراز نو نوشته آلن روبگریه با ترجمه دکتر محمد تقی قیاسی می‌پردازیم. جک لندن در سال 1876 در آمریکا متولد شد و به سال 1918 درگذشت. او در مدت 18 سال نویسندگیش 51 کتاب بزرگ و 125 داستان کوتاه نوشت. آثار مهم جک لندن عبارتند از آوای وحش، سپید دندان، مارتین ایدن و گرگ دریا. وجه بارز داستان‌های جک لندن قهرمان پروری آنهاست. این کار او را به سوی فرد گرایی سوق می‌دهد. او در رمان‌هایش نیز جنبه‌های خاصی را برای قهرمانش قائل می‌شود تا آن فرد را بی‌مانند سازد. داستان گرگ دریا از زبان نویسنده‌ای به نام همفری وان ویدن شرح داده شده است. او اتفاقاتی را که در یک سفر دریایی برایش رخ می‌دهد برای خوانندگان بازگو می‌کند. وان ویدن به قصد دیدار دوستانش که ساحل نشین بودند سوار کشتی می‌شود. وجود مه غلیظی که بر خلیج سایه افکنده بود هشدار می‌داد که خطری در کمین است. کشتی آنان در مه با کشتی دیگری تصادف می کند و غرق می شود. حتی قایق نجاتی که پر از بچه ها و زنان بود واژگون می شود. وان ویدن هم خود را به آب می اندازد. او می گوید من تنها بودم و صدایی جز صدای امواج به گوشم نمی رسید. با خود گفتم آیا من به طرف دریا کشانده می شوم؟ آیا در یک لحظه خرد و خمیر خواهم شد؟ من شنا نمی دانستم و تنها هم بودم. از آن همه جز یک خواب دردناک چیزی به خاطر ندارم. وان ویدن به وسیله یک کشتی به نام شبح که برای شکار سگ ماهی عازم سواحل ژاپن است نجات پیدا می کند. ناخدای کشتی مردی است به نام ولف لارسون. به توصیفات نویسنده از وی توجه کنید. ناخدا صورتی گشاده و توپر داشت که به نظر بزرگ می رسید. قدرت روحی عجیبی در درون او احساس می شد. پیشانی، چشمان درشت و فک محکم او حاکی از شهامت بیمانندش بود. چشمان خاکستریش حقیقت وجود او را پنهان می ساخت. ولف لارسون همان قهرمان جک لندن و شخصیت اصلی داستان اوست، هرچند که وان ویدن و هماهنگ شدن او با محیطی که در آن قرار گرفته و پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌هایش در آن کشتی مطرح است و تعریف می شود، اما در کنار وان ویدن شخصیت ولف لارسون که همان گرگ دریاست بارزتر است. جک لندن صفتها و روحیه خاصی را به ناخدا نسبت می دهد تا به او جنبه یک قهرمان داده شود. ولف لارسون تسلط عجیبی بر زیر دستانش دارد و از نظر قدرت بدنی فوق‌العاده است و هیچ کس یارای مقابله با او را ندارد. او در برابر کارکنانش مدام از زور بازویش استفاده می کند و روحیه ددمنشیش را در مقابل وان ویدن به نمایش می گذارد. وان ویدن در می یابد که او در اتاقش کتابخانه‌ای دارد و کتابهایی از صاحب نامان انگلیسی و آمریکایی در آن به چشم می خورد. او حتی یک نسخه از اشعاری را پیدا می کند که ولف لارسون زیر بعضی از سطور آن خط کشیده است. وان ویدن می گوید این ظواهر نشان می داد که ولف لارسون نباید مثل دیگر مردان روی کشتی شخص بی سواد و عامی باشد. حال این برای من یک معما شده بود. لارسون در نظرم به صورت شخص مرموزی جلوه می کرد. هرچند برای وان ویدن شخصیت ولف لارسون عجیب و مرموز است، اما برای خوانندگانی که با کارهای جک لندن آشنایی دارند جای تعجبی نیست. قهرمانان او ملغمه ای از همه چیز هستند. البته قهرمانانش شکست ناپذیر و جاودانه نیستند، اما مسئله جالب توجه این است که اگر شکست هم می‌خورند، در شکست خود به نوعی به پیروزی دست پیدا می‌کنند. وان ویدن تا 35 سالگی که وارد کشتی شبح شد هرگز برای امرار معاش مجبور به کار بدنی نشده بود و ناخدا که از عضلات نرم و کوچک و دستهای کار نکردهش متوجه این موضوع شده بود، وی را مجبور کرد که برای زنده ماندن کار کند. وان ویدن به عنوان شاگرد آشپز مشغول کار شد. با آنکه او بحث‌های جالب توجهی را درباره ادبیات و فلسفه با ولف لارسون داشت، اما این موضوع باعث نشده بود که ناخدا او را تحت حمایت خود قرار دهد. وان ویدن مجبور بود که گلیم خود را از آب بیرون بکشد و هیچ گونه انتظار و کمکی هم نمی توانست از طرف ناخدا داشته باشد، چرا که ناخدا عقیده داشت زندگی بدون معنی و مفهوم نیست، بلکه متحرک است. موجودات بزرگتر کوچکترها را طعمه خود می سازند تا به حرکت خود ادامه دهند. موجودات قوی ضعیفها را می خورند تا قدرت خود را حفظ کنند. بنابراین وان ویدن خود باید به هر وسیله‌ای که می توانست زندگی کند و در صورتی می توانست حق بیشتری بگیرد که به کسی که ضعیف‌تر بود زور بگوید یا طوری اعتماد به نفس پیدا کند که بتواند در مقابل بالا دستش سر فرود نیاورد. بدین منوال هر کس برای زنده ماندن از هیچ کاری فروگذار نمی کرد و این حق او به شمار می رفت که هر کاری از دستش برمی آید بکند. همچنان که در طبیعت موجودات ضعیف خوراک موجودات قوی تر می شوند. رفته رفته وان ویدن برای خود قدرتی کسب کرد. عضلاتش ورزیده و قوی شدند و از شاگرد آشپزی به معاونت ولف لارسون رسید. یک روز کشتی شبح به قایقی برمی‌خورد که حامل 4 مرد و 1 زن بود. ناخدا مردان را به ملوانی گمارد و خانم هم که دوشیزه بروستر نامیده می‌شد به اتاق کشتی هدایت شد تا در آنجا اتراق کند. دوشیزه بروستر نویسنده‌ای بود که برای تسکین بیماریش سفر دریایی را انتخاب کرده بود. او در سفر با کشتی مجبور شده بود برای ساعاتی با آن 4 مرد سوار قایق نجات شود تا کشتیشان برای رسیدگی به کاری به ساحل برود و برگردد، و در همین زمان ناخدای کشتی شبه آنها را به اسارت گرفت. دوشیزه بروستر و آقای وان ویدن دو نویسنده‌ای بودند که دورا دور با کار یکدیگر آشنا بودند. آنها از ملاقات یکدیگر بسیار مشعوف شدند، اما تنها مشکل آنها این بود که خود را در محیط کاملا متفاوت از آنچه تاکنون زندگی کرده بودند یافتند و در هر صورت مجبور بودند طبق معیارهای کشتی و ناخدا زندگی کنند. شخصیت اصلی داستان ولف لارسن است. او در عمرش هیچ وقت مریض نشده است و برای اولین بار ضعفی که بر او مستولی می شود سردرد عجیبی است که گریبان او را می گیرد. ولف برادری دارد که لارسن مرگبار نامیده می شود. او نیز صاحب یک کشتی است که به شکار سگماهی می پردازد. ولف در توصیف برادرش میگوید: نه، خیلی شبیه هم نیستیم. او حیوانی است که قلبی در سینه ندارد. تمام درندخویی من در او هم وجود دارد، ولی به سختی میتواند چیزی بخواند یا بنویسد. او از من شادتر است، زیرا آنقدر سرش شلوغ است که حتی فرصت فکر کردن پیدا نمیکند. اشتباه بزرگ من این بود که اصلاً لای کتاب را باز کردم. کشتی برادر ولف بزرگتر و مجهزتر از کشتی اوست. آنها وقتی در سواحل ژاپن به همدیگر نزدیک می شوند قایقهایشان را برای شکار به آب می اندازند و ولف لارسن به قایقهای برادرش حمله می کند و افرادش را دستگیر کرده به کشتی می آورد. آنگاه آنها را راضی می کند که برای او شکار کنند. لارسن مرگبار به تعقیب برادرش می پردازد. ولف لارسن از پیروزی که نصیبش شده کاملا مسرور است و جشن بزرگی برپا می کند و بیدریغ به افراد می خوراند و می آشاماند تا همه در شادی او شریک باشند. وان ویدن و دوشیزه بروستر از این موقعیت استفاده کرده شب هنگام که هیچ کس روی عرشه نبود قایقی را به آب می اندازند و فرار می کنند. آنان روزهای متمادی در قایق به سر می‌برند و پس از چند روز که امید دارند به نزدیکی سواحل ژاپن رسیده باشند، تند بادی وزیدن گرفته آنها را از مسیرشان منحرف می‌کند. آنها عاقبت به جزیره متروک می‌رسند و تصمیم می‌گیرند هر طور شده مدتی در آنجا زندگی کنند تا راه نجاتی پیدا شود. این قسمت از داستان خواننده را به یاد داستان رابینسون کروزوه می اندازد. او نیز در جزیره تک و تنها مجبور بود برای خود کلبه‌ای برپا کند و به هر نحوی شده بر طبیعت پیروز شود. وان ویدن و دوشیزه بروستر نیز این حالت را دارند. به قسمتی از تلاش آنها که توسط وان ویدن تعریف می شود توجه کنید. دو هفته تمام برای ساختن کلبه محقر وقت صرف کردیم. دوشیزه بروستر از هیچ گونه کمکی نسبت به من مضایقه نکرد و من این همه فداکاری و از خودگذشتگی یک زن را تحسین می کردم. بیشتر سنگهایی که در ساختمان این کلبه محقر به کار رفته بود او گرد آورده بود. عاقبت همه چیز ساخته شد، ولی مشکلی که داشتیم ساختن سقف کلبه بود. چهار دیوار بدون سقف به چه درد می‌خورد؟ جالب توجه است بدانیم اولین کتابی که جک لندن خواند و او را به مطالعه و نوشتن علاقمند کرد همون کتاب رابینسون کروزوه بود و دور نیست که تحت تأثیر آن کتاب این قسمت را نگاشته باشد. پس از گذشتن هفته ها یک روز صبح که وان ویدن از خواب برمیخیزد این منظره را مشاهده می کند. در را باز کردم. خورشید داشت زرافشانی می کرد. خیلی خوابیده بودم. با وجود این بشاش و سرحال بودم. همین که چشمم به دریا افتاد از شدت بهت زدگی در جایم میخکوب شدم. در 50 قدمی من کشتی سیاه رنگ و بی دکلی بود که با بادبانهای پاره شده خودنمایی می کرد و همان آشپزخانه این که مدتها در آن به سر برده بودم نظرم را به خود جلب کرد. عرشه آن خیلی به نظرم آشنا می آمد. آن کشتی شبح بود. چه تصادف عجیبی سیمای یأس و ناامیدی را در برای صخره‌هایی که سر به آسمان کشیده بودند مشاهده کردم. وان ویدن بعد از این که بر خود مسلط می‌شود تصمیم می‌گیرد به کشتی برود و ولف لارسن را بکشد. وقتی به کشتی می‌رود متوجه می‌شود که هیچ کس جز ناخدا در کشتی نیست. ناخدا درمانده در کشتی شبح به سر می‌برد و ماجرای خود را برای وان ویدن این گونه شرح می دهد. برادرم در ظرف 48 ساعت مرا دستگیر کرد و در کشتی خودش زندانیم کرد. شبانه تمام شکارچیان و ملوانان شبح را با پول تطمیع کرد تا برای او کار کنند. همه مرا ترک کردند. آنگاه مرا تنها در شب رها ساخت، حتی تنابها را هم برید. لذا وقتی باد وزید بادبانها رها شدند و بعضی از آنها از جا کنده شدند. قهرمان جک لندن در اینجا شکست خورده است، اما باز در همین شکست او وجه متمایزی پیدا می کند. وقتی ولف لارسن مطلع می شود که در آن ساحل سگماهی به وفور پیدا می شود، می گوید مثل این که در اینجا سگماهی فراوانی وجود دارد، چون از بس سر و صدا کردند نگذاشتند بخوابم. شب گذشته وقتی صدای آنها را شنیدم فهمیدم که به ساحل نزدیک شدم. سالها آرزو می کردم که روزی چنین ثروتی را به چنگ آورم. باید از برادرم لارسن مرگبار تشکر کنم که باعث شد آن را پیدا کنم. اینجا ارزش یک گنج را دارد. شنیدن این سخنان از کسی که از اریکی قدرت فرو افتاده در ذلت و خاری به سر می برد بدون هیچ امید و پناهی جای تعجب دارد. او نه خود می تواند شکار کند و نه افرادی را دارد که برای شکار اجیر کند. پس چگونه فکر می کند که به ثروتی دست یافته است؟ و جالب توجه این که از برادرش نیز متشکر است که این موقعیت را برای او به وجود آورده است. وان ویدن موقعی احساس امنیت می کند که متوجه می شود ولف لارسن کور است. پس او تمام چاقوها و تفنگها را در اختیار می گیرد و احساس راحتی می کند، چرا که ناخدا دیگر نمی تواند به او آسیبی برساند. دوشیزه بروستر و وان ویدن راه نجات خود را در این می بینند که به تعمیر شبح بپردازند، چرا که امید آنها همین کشتی است که بتواند آنها را به منطقه مسکونی برساند. ولف لارسن در مقابل کوشش آنها برای تعمیر کشتی واکنش نشان می دهد و مدعی کشتی می شود. او می گوید نمی توانید بدون اجازه من دست به کشتی بزنید. اما وان ویدن طبق قانون خود آنها به او پاسخ می دهد که مگر فراموش کردی؟ یک روز تو قادر بودی حتی مرا بخوری، ولی امروز این منم که می توانم تو را بخورم. وان ویدن با کار مدام و تلاش پیگیر قادر می شود که دکلهای کشتی را کار بگذارد، اما روز بعد که می خواهد به سراغ کشتی برود با ناباوری متوجه می شود که ولف کار خود را کرده، دکلهایی را که با زحمت زیاد برافراشته بودند همه را انداخته، تنابها و بندها را بریده و پاره پاره کرده است. آنها برای لحظاتی مستأصل می شوند، ولی تصمیم می گیرند که کار را مجدداً آغاز کنند و این بار از در دوستی با ولف لارسن وارد می شوند. آنها پس از 3 روز جستجو می توانند دکلها را پیدا کنند. آنها همچنان از ولف وحشت پیدا کردند و با وجود این که به کار تعمیر ادامه می دادند باز می ترسیدند که او باز خرابکاری کند و زحمت آنها را به باد دهد. پس تصمیم می گیرند او را زندانی کنند. اما خوشبختانه وضعیتی پیش می آید که خود به خود منجر به زندانی شدن ولف می شود. او از روی پله ها به پایین سقوط می کند و وقتی وان ویدن برای کمک به او می روند، ولف گلوی وان ویدن را با تمام قدرت فشار می دهد و در این میان دوشیزه بروستر مجبور می شود با چماق به سر ناخدا بکوبد. ولف بعد از آن دیگر در رخت خواب می ماند، چرا که قسمت راست بدن او فلج شده است. وان ویدن می گوید اصلاً شخصیت آن مرد تغییر نکرده بود، هنوز هم همون ولف لارسن وحشتناک قدیمی بود. او فقط وجود داشت در حالی که جانش در تاریکی و ظلمت سکوت در بند بود. او جسمی مرده داشت و کار و عمل برایش امکان ناپذیر بود. با وجود این ولف لارسن باز در پی ترساندن آنهاست.
به آنها میگوید که هرچند اعضای بدنم از کار افتاده و به زودی حس شنواییم را نیز از دست میدهم، با تمام این احوال